اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در اعتبار بود، به مناسبت حکم وارد بحث اعتبار شدیم و فل جول حکم رو تحلیل کردیم. حالا از زاویه اعتبارم باز باید یه بار دیگه به تحلیل حکم بپردازیم. عرض کردیم در بحث اعتبار یک بحث در ماهیت اعتباره که تقریبا اقوال رو بررسی کردیم، محقق اصفهانی و معین آینی، دیگران مرحوم آقا ضیا و آخرینش هم نظر مرحوم علامه طباطبایی هست که شاید اون از مابقی دقیق تر هست و تتمیم نظریه مرحوم استادشون محقق اصفهانی است که تا حد شیئن لشیئن آخره دیگه. اعتبار یعنی ما حد یک موضوعی رو که موضوع حقیقی است به یک موضوع دیگری اعطا میکنیم، فرض میکنیم او را مصداقی. این مفهوم اعتبار بود و هستای بله دیگه، معنی تا حد شیء لشیء این همینه دیگه، یعنی شما این رو فرض میکنید مصداق او. فرض دیگه یعنی شما قرار میذارید که این او باشد. بله مصداق واقعی نیست دیگه، مصداق اعتباری یعنی همین دیگه. اعتبار یعنی شما حد چیزی رو به دیگری اعطا میکنید. که عرض کردم مرموهای علامه بزرگوار طباطبایی روی این بحث مفصلی دارن در رساله الانسانشون، در رساله اعتباریاتشون، در رساله عرض کنم اعتباریات روش رئالیسمشون یه بحث پردامنه ای دارن که اصلا اعتبار چه کار است در زندگی انسان. قوام حیات و دنیا رو به اعتبار میدونن، لذا میگن بعد از این عالم دیگه این بساط این اعتبارات جمع میشه و ما فقط با حقایق سر و کار داریم، تو عالم اعتبارات دیگه نیستیم. و ممکن آدم مثلا نتونه تصورم کنه که اگه عالم اعتبارات رو برداریم چی میشه ها، چون مثلا وسط عالم اعتباراتیم دیگه. حالا ایشون خیلی اون رو توسعه میدن اون بحث اعتبارات رو. این همانی حقیقی نیست، این همانی اعتباری است. یعنی فرض کنید شما اون نسبتی که بین خودتون و قوای طبیعیتون هست که تحت اختیارتون هست همون رو تطبیق میدید به اون ملک بیرونی که دارید، اینم ملک خودتون فرض میکنید، حد این رو به اون میدید، حدی که قوای طبیعی شما نسبت به شما دارن اون حد رو برای این امر خارجی هم فرض میکنید. لذا ملکیت نسبت به این مثلا خانه یا به این مزرعه یا به این فرش یا به این وسیله نقلیه، این ملکیت در واقع اعطاء حد ملکیت حقیقی به یک امری است که این حد و حقیقتا ندارد. این معناشه دیگه. حالا اون رو باید بحث بکنیم که اعتبار یه بار اعتبار شخصیه، یه بار اعتبار اغلاست، یه بار اعتبار شارعه، فرق میکنه دیگه باشا. ولی میخوام بگن ماهیت اعتبار یک چیزه، این حد میفهمید. لذا که انه او حکمم اگه شما اعتباری بدونید ولی معتبر شارع باشد همون اعتبار دیگه، منتها شارع معتبره. نه حالا حق تعالی رو معلوم نیست این اعتباریاتو به حق تعالی میخوام بگن. آره میخوام بگن از نظر اعتبار یه چیزه، منتها یه بحثی حالا اینجا مرحوم حضرت های سیستانی دارن که میگن ما اعتبار شخصی داریم و اعتبار قانونی. حالا تعبیر میکنن اعتبار ادبی و اعتبار قانونی، بین این دو تفکیک میکنن. حالا یه مقداری همینو میخواستیم بحث بکنیم. پس یه بحث در باب ماهیت اعتباره که اعتبار چیست. اعتبار فعلی که ما داریم که اعتبار میکنیم چه کار میکنیم؟ این شاید بهترین بیانش همینه که اعطا و حد شیئن لشیئن آخر. یه بحث این است که مراحل شکل گیری اعتبار چیست، چجوری اعتبار شکل میگیره، چجور میشه که یه کسی فرض کنید مثلا حتی در امور شخصی خودش اعتبار میکند که اسم فرزندش رو علی بذاره سلام الله علیه، یا خدای نکرده که از این اسمای بی‌معنا بگذاره. درست؟ این اعتبار چجوری شکل میگیره؟ مراحل شکل گیری اعتبار، از اعتبار شخصی تا اعتبارات اجتماعی است. چطور در یه جامعه فرض کنید قوانین روابط اجتماعیشون شکل میگیره؟ قوانین تجارت چجوری شکل میگیره؟ قوانین تجارت در بین دولت‌ها مثلا، حالا این چیزی که امروزه هست، قبلا نبزن دولت ملت به این معنا نبوده که، بین دولت ملت‌ها چجوری مثلا قوانین تجارت شکل میگیره؟ معیار قوانین تجارت چیه؟ یا نظام حقوقی بین المللی، این اعتبارات چجوری شکل میگیرن؟ از یه جامعه کوچک بگیرید تا یه جامعه بزرگ بین الملل، مثلا اعتبارات اجتماعی چجوری شکل میگیرن؟ این امر بسیار مهم و دقیقی است. من از تا سیستانی تفکیک کردن بین اعتبار عرض کنم شخصی یا که ازش تعبیر میکنن به اعتبار ادبی و اعتبار قانونی. اعتبار ادبی رو میفرمان چند تا تفاوت با اعتبار قانونی داره. اولا اعتبار ادبی یک امر شخصی است. فرض کنید حافظ یه شعری میگه، در این شعر کنایه استعاره مجاز مفصل به کار میبره، این امر شخصی است. این اعتبار اعتبار اجتماعی نیست که جامعه چیزی را اعتبار کرده باشه، لذای واقعیت اجتماعی هم نداره، یکی اعتبار شخصی است، ادعایشون اینه. دومی که اعتبارات ادبی هدفش تأثیر در عواطف اشخاصه. در اعتبارات ادبی کنایه، مجاز، استعاره، اینا هدف این است که رو احساسات طرف تأثیر بگذارن و نحوه احساسات طرف رو متأثر بکنند. در اعتبارات ادبی غرض اینه، اعتبارات ادبی تأثیر در عواطف و احساسات داره. فرض کنید حد یک شی رو به شی دیگه اعطا میکنه، این اثر میذاره رو عواطف دیگه. وقتی حد اسد رو به کسی اعتبار میکنید، اعطا میکنید، این نتیجهش اینه که احساسی که در طرف مقابل شکل میره نسبت به این شخص یه احساس خاصی است، در او احساس شجاعت و وقار و اینها پیدا میشه نسبت به این شخص. برعکس اگر مثلا اعتبار تحقیر بکنید، تحقیر میشه در نگاه. ولی در اعتبارات قانونی هدف این نیست که تأثیر بگذارن رو عواطف اشخاص، بس اینه که سرپرستی کنن اراده ها رو. قانون میگذارن که اختیارات رو جابجا بکنن، کنترل اختیار بکنن. بنابراین در اعتبارات قانونی هدف صرفا تأثیر گذاری بر عواطف یا اصلا تأثیر گذاری بر عواطف نیست. نمیخواد اعتبار قانونی کنه که جامعه احساسات پیدا بکنه، که میخواد واقعا از یه طریقی، از طریق تنظیم قوانین، اختیارات اجتماعی رو هدایت کنه به یه سمتی. حالا البته بعدم میگن یکی از مبررات این قانون گذاری اینه که این قانون باید اثر داشته باشه. اینا باید فهمیدید حالا چجوری اثر گذار میشه، اون رو به بحث پردامنه یه دیگه. بنابراین به لحاظ هدفش با هم دیگه متفاوتن. به لحاظ اینکه یکی امر فردی است، یکی امر اجتماعی است، که حالشون دست تعبیر میکنم به متأصل، من نمیدونم این تعبیر دقیق نیست، اصطلاح مهم نیست، به یه معنی هر دو متأصلن، به یه معنی هیچ کدوم متأصل نیستن، این حتما. ولی ایشون میگن یک اعتبار قانونی اعتبار متأصله، یه اعتبار اجتماعی است، پایگاه اجتماعی داره، یه پدیده اجتماعی است، به خلاف اعتبارات شخصی که پایگاه اجتماعی نداره، یه قرار شخصی است دیگه، شعری گفته شاعر، بعدم میتونه شعر رو برعلی اینم بگه. امروز این آدم میخواد تعریف کنه، فردا هم میخواد در شعرش کسی رو فرض کنید قدح کنه، نهت میفهمید عکسش هم میگه. ولی بله، ولی بالاخره آدم اشخاص تابع اهدافشون، اقرازشون، بالاخره اعتباراتشون فرق میکنه. یه پدیده اجتماعی نیست که به راحتی قابل تغییر نباشه. به خلاف قانون گذاری اجتماعی، شما یه قانون اساسی دارید، اینطوری نیست که حتی اونایی که نشستن مثلا سال 58 قانون اساسی کشور ما رو نوشتن، الان بیان بگن ما قانون عوض میکنیم. نمیشه دیگه عوض که، قواعدی داره. یه پدیده اجتماعی واقعی است، یه فراز و فروتای اجتماعی داره. تا اینجاش هم حرفای خوبی هست که بالاخره اعتبارات شخصی با اعتبارات اجتماعی با هم متفاوته.
در
نه نمیخوام بگن همه، ولی بحثش هم نکردن ایشون ها. آقای طباطبایی باز در مقاله ششمشون یه مقدار اینها رو عمیق‌تر دقت فرمودن. ولی نه ایشون میخوام بگن تأثیر بر شاعر چه کار میخواد کنه وقتی شعر میگه راجع به بهار، یا فرض کنید شعر میگه راجع به فرض کنید عمر انسان و فنای دنیا، میخواد احساسات انسان رو تحریک کنه دیگه، درسته؟ بیاید بسی تیر و مرداد ما که ما نمیدونم، درسته؟ باید چی کار کنه وقتی میگه ما تیر و مرداد میام ما خشت و خاکیم و اینا؟ باید تأثیر بذاره رو عواطف آدم ها دیگه. ولی قانونگذار که نمیخواد تحریک عاطفی بکنه که، میخواد تنظیماتی بکنه، ریل گذاری کنه بر حرکت اجتماعی، اراده اجتماعی رو میخواد توی مداری قرار بده. غرض مدیریت اداره اراده های اجتماعی است، به خلاف اعتبارات ادبی که شاعر که نمیخواد اراده های اجتماعی رو سرپرستی کنه. این بیان ایشونه دیگه. نه نه اینجوری نیست که فرد فرد اعتبار میکنن اعتباره. حالا بعد عرض بکنیم، بعد میگم ایشون خیلی نپرداختن و مراحل یا به تعبیر دیگه مکانیزم شکلگیری اعتبارات اجتماعی تجمیع اعتبارات شخصی نیست. جامعه اول برای نحوه قانونگذاری اعتبار میکند. فرض کنید اول تصمیم میگیره چه کسی قانونگذار باشد، چه نهادی قانونگذار باشه. بعد که تصمیم گرفت چه نهادی قانونگذار باشه، او دیگه حق قانونگذاری داره، بقیه قانونگذاریشون مؤثر نیست. فرض کنن یه عده بیان بشنن برای خودشون پیشنویس قانون اساسی بنویسن، بعد با هم تصویب کنن قانون اساسی رو، این تأثیر اجتماعی نداره که. عنایت می‌فرمایید؟ تأثیر اجتماعی یه قواعدی داره، یعنی قاعد جامعه به یه شکلی قانونگذاری رو تنظیم میکنه، ساختار تدوین قانون، ساختار به رسمیت رسیدن. و فرض کنید مثلا میگم یه خبرگان قانون رو معین میکنند، بعد به رفراندوم عمومی میگذارن. این یه مسیریه برای تایید قانون از نظر جامعه. ممکنه در یه فضای اجتماعی یه شکل دیگه ای پیدا کنه اعتبارات، ولی میخوام بگن تفاوت اعتبار اجتماعی با اعتبار فردی اینه که اعتبار فردی یه پدیده فردی چون پدیده اجتماعی است. فردی هم نمیفهمن، اعتبارات ادبی بیشتر مقصد تبیین، مثل فرض کنید استعارات و کنایه ها و مجازایی که در اشعار هست و واقعا آثار هم داره. شما مثلا یه فرض کنید شعر فصیح و بلیغی رو میخونید که پر از کنایه است، در آدم اثر میذاره، طبیعت رو توصیف کرده، بهار رو توصیف کرده، مرگ رو توصیف کرده، عواطف انسان تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. تا این چقدرم تونسته باشه مثلا عواطف انسان رو با کدام لایه از فطرت انسان صحبت بکنه، تأثیراتش متفاوته. فرض کنید یه شاعری که ادبیاتش مادی است، نحوه تأثیرش نه غرایز مادی انسان رو تحریک میکنه. یه شاعری که بیانش بیان مثلا معنوی است، عواطف معنوی انسان رو میتونه، عواطف عمیق‌تر انسان رو میتونه تحریک کنه. ولی غرض میخوام بگم تأثیر بر عواطف در اعتبار ادبی، در اعتبار قانون، قانون نمیذارن که رو عواطف ما تأثیر بذارن، که احساساتمون رو میخوان اراده های اجتماعی رو تغییر بدن. تا اینجا فل جمله بعضیش هم درست ها، در نحوه اعتبارات با هم اختلاف هست. و بعد یه نکته مهمتری رو که ایشون اشاره میکنن، میگن که در قوانین اجتماعی مربوط به حوزه عمل انسانه. قانون یا مستقیم مربوط به عمل اجتماعی است یا نه غیر مستقیم. اگه حکم تکلیفی باشه مستقیم مربوط به عمله، حکم وضعی باشه نه غیر مستقیم مربوط به عمل میشه. ولی قدر احکام در اعتبارات ادبی اصلا ممکنه ربطی به عمل انسان هم نداشته باشه، فقط بخواد جنبه های عاطفی انسان رو تحریک بکنه. این تفکیکایی که ایشون کردن فعل جملهش درسته، جای بحثای جدی هم داره، معلوم نیست خیلی هم بشه همش رو تصدیق کرد که اعتبار ادبی ربطی به عمل نداره. چرا خیلی وقتا اعتبارات هم برای تحریک اراده های اجتماعی ولو از مدخل عاطفه شروع میکنه، ولی اصلا دنبال ایجاد هنر رو به کار میگیرن برای ایجاد انقلاب اجتماعی. چطور اعتبارات ادبی تأثیرش فقط در عاطفه است و اینا، از طریق هنر انقلاب اجتماعی درست میکنن. حالا هنر ممکنه هنر نقاشی باشه، ممکنه شعر باشه و ادبیات باشه و رمان باشه، و اینکه ادبیات و رمان تأثیر میذاره روی پدیده‌های بزرگ اجتماعی این که اصلا محل بحث نیست. حالا ایشون که انو گفتن اعتبارات ادبی فقط تأثیرگذار بر عواطف هستن و اراده‌های اجتماعی رو تحریک نمیکنن و کنشگری اجتماعی باشه اتفاق نمیفته، این فرمایشاتشون محل تأمله. حالا تفکیک ابتداییه. بله ممکنه بعضی از انواع اعتبارات ادبی ارتباط مستقیمی با عمل حتی عمل شخص هم نداشته باشه. اتفاقا اعتبارات اجتماعی هم در نهایت برای تأثیر بر اراده انسانه، حتی ممکنه به لایه‌های عمیق‌تری از اراده انسان تأثیر بگذاره تا اعتبارات قانونی. فرض کنید شما توی کشور میرید، قانون اونجا هست، اون مجبورید عمل کنید، اعتبارات قانونی تو لایه سطحی عمل شما رو همراه میکنه، ولی ممکنه یک شعر بلیغ، یک بیان نثر ادبی بلیغ ممکنه لایه‌های عمیق‌تری از روح شما رو متأثر کنه، به عملتون اثر میگذاره. چه کسی گفته اگه مثلا کسی فرض کنید مثلا میگم دیوان حافظ از اول تا آخر خوب فهمیدین رو عملش اثر نداره، فقط عواطفش تغییر میکنه، اینجوری نیست. لذا این فرمایششون نکاتی است حالا که اون مربوط به حوزه عمل است یا مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عاطفه است، این هدفش مثلا سرپرستی اراده است، اون تأثیر بر عواطفه، اینا خیلی تمام نیست. در شعر هم ممکنه واقعا هدفش سرپرست، میخواد جامعه رو تغییر بده، میگم از طریق هنر میخواد انقلاب اجتماعی ایجاد کنه. من نمیگن مثلا انقلاب اجتماعی در قبل ریشش تو هنر بوده، نمیخوام بگم حالا اون حرفا درست است، ولی تأثیر گذاری هنر بر اراده اجتماعی جای تردید نیست. لذا این تفکیکایی که ایشون فرمودن خیلی دقیق نیست، یه مطالبی است فل جمله درست، ولی بل جمله جای بحث جدی داره. و این یه بحثی که ایشون میکنن. بعدم البته یه نکته رو هم میگن که حالا اعتبارات قانونی هم بالاخره ریشه در اعتبارات ادبی داره، یعنی وقتی قانون گذار فرض کنید اعتبار ملکیت میکنه، تنظیم قانون میکنه برای مسکنت ملکیت و مناسبات ملکیت اجتماعی، این ملکیت مفهومش باز همون مفهوم اعتباریه، اون مفهوم اعتباری رو باز روش قانون گذاری کردن. اون تالهشون یه چیزی میگن که من اون دیگه نفهمیدم، که ادعاشون اینه که در هر کجا که اعتبارات اجتماعی است یه ریشه‌ای در اعتبار ادبی داره. فرض کنید قوانین ملکیت، خود مفهوم ملکیت اعتباری واسه اون اعتبار ادبی است دیگه، یعنی اون ملکیت حقیقی رو ادعاءن توسعه دادن، مفهوم ملکیت اعتباری درست شده، که اون مفهوم مفاهیم اجتماعی اعتباری هم ابتدایی مفاهیم اعتباری ان، از جنس ماهیت اعتبارشون از جنس اتساع مفهومی یا عرض کنم تسری دادن یک مفهوم به یک مصداق غیر واقعی یا اعطاء حد و شیء لشیء دیگه، ماهیتش همینه. مفهوم ملکیتی که بعد روش قانون فرض کنید مدنی میذارن یا قوانین کیفری میگذارن، این مفهوم اعتباری است. مفهوم اعتباری یعنی چجوری درست شده، یعنی با اتساع مفهوم، با اعطاء حد و شیء لشیء. اون اعتبار ادبی اینجا هست، ولی بعد دیگه اون اعتبار ادبی که بخوان باش مثلا عواطف رو تحریک کنن اینا نیست، این اعتبار ادبی رو قانون گذاری میکنن، کم کم مثلا اون اعتبار قبلی فراموش میشه، که انه او دارن با مفهوم اعتباری دیگه برخورد حقیقی میکنن، یه کاری ندارن که بخوان اعطا و حد شیئن لشیئن بکنن و بعد تأثیر و اصلا اون منتفی میشه. که انه او تو مرحله اول مفهوم ملکیت چجوری درست شده، ملکیت نسبت به بیرون از قوای حقیقی انسان، ملکیت اعتباری، میگن مفهوم ملکیت حقیقی که ناظر به ارتباط انسان با قوای تحت ارادش بوده، این مفهوم آمدن اعطا کردن حدشو به یه جایی که تحت اراده انسان نیست، به این فرش و این ملک و این باغ و اینا رو ملک ورز کردن، این اعطا حد و شیء لشیئنه. ولی بعد که میان قانون گذاری میکنن راجع به ملکیت، دیگه کاری به اون اعتبار ادبی ندارن، که نه اون اعتبار ادبی دیگه منسیه، نه اون آثار مقصوده، نه یه چیزی که ابتداعاً یه موضوع بدوی بود حالا روش دارن قانونگذاری میکنن. در مرحله قانونگذاری خیلی با اون اقراض ادبی سر و کار ندارن. این بیان ایشونه که انه اون میخوان بگن منسی هم میشه اصلا اون. حالا میگم اینم هم فل جمله درسته، هم بل جملهش جای بحث داره دیگه. حالا خیلی اینا رو من نمیخوام گفته بکنم. پس تا اینجا که انه اونشون میخوان بگن ما دو جور اعتبار داریم، اعتبار قانونی، اعتبار قانونی همشون قبول میکنن در اعتبارات قانونی بالاخره مفاهیم اولیه‌اش همون مفاهیم اعتباری هن. اعتبار در مفاهیم پایه اعتبارات اجتماعی و اعتبارات قانونی میخوام بگن پیدایشش بر اساس همون اعطا حد شیئن لشیئنه، بر اساس همون اعتبار ادبی است. ولی در اعتبار قانونی یک اعتبار ادبی نمیکنه، یک کار دیگه دارن انجام میدن. یک اعتبار ادبی موضوع خام میشه برای یک کاری که قانونگذاری اجتماعی و تأثیر بر اراده های اجتماعی و اراده هدایت اراده های اجتماعی و ایناست. یه پدیده اجتماعی رو اون اعتبارات ادبی شکل میگیره، این پدیده اجتماعی دیگه چیز دیگریست که نه او موضوعشه دیگه، خود این پدیده اجتماعی دیگه اعتبار ادبی نیست. عنایت میفرمایید، حالا بیان ایشونه. بعدم میفرمان این اعتبار قانونی یک عناصری داره، میگن حالا میخوان قانون گذاری کنن، همینطوری میشینن قانون گذاری میکنن. به نظر من از جای دیگه دارن وارد مراحل و فرایند قانون گذاری میشن. یه بیانی رو دارن که هم دقیق هم بسیطه، خیلی با واقعیت قانون گذاری اجتماعی فاصله داره. میگن در قانون گذاری وقتی شما قانون گذاری میکنه یک عناصرش اینه که باید مصلحت و مفسده باشه، والا قانون معنا نداره. که قانونی که برمدار مصلحت و مفسده نیست، قانون گذاری اجتماعی اینجوری نیست که بشه همینطوری قانون بگذارن که ملاحظه مصلحت و مفسده میکنن. این که خیلی روشنه، یعنی در از عناصر قانون گذاری ملاحظه مصلحت و مفسده در اون متعلقه. این فعل جملهش درست. بعدم میفرمان که علاوه بر این باید قانون مصحح هم داشته باشه. شما یه قانون گذاری کنید ولو بر اساس مصلحت و مفسده که دعویت اجتماعی نداره، این باز قانون گذاری نمیشه. که ما میشینیم ملاحظه، الان بنده بشینم ملاحظه مصلحت و مفسده اجتماعی کنم، یه کتاب قانون بنویسم، قوانین مدنی جزایی، خب این قانون گذاری لغوه دیگه. این اعتبار اجتماعیش وقت دنبالش پیدا نمیشه. مصحح و مبرر میخواد، مبررش اینه که باید این چیزی که درش مصلحت و مفسده است، کاری که شما انجام میدید به نام قانونگذاری مبتنی بر مصلحت و مفسده، یه دعویت اجتماعی هم داشته باشه دیگه. ولی قدرت دعویت اجتماعی نداشته باشه، قانونگذاری واقع نمیشه، لغو میشه، عملا هم نمیشه دیگه. چون دیدید بسین کسی بر خودش میگه میخوام یه قانون مدنی بنویسم، همه حقوقدانا میشینن برای کشور قانون مدنی بنویسن، این کارو نمیکنن. ولی بتونن هم نمیکنن. چرا؟ چون کار لغویه. باید هم یه ملاکاتی ملاحظه بشه در قانون، هم دعویت داشته باشه، مصحح داشته باشه جعل قانون. ولال بشینیم حالا ما خودمون با هم دیگه یه مجلسی درست کنیم، به جای مجلس شورای اسلامی مثلا قانون گذاری کنیم برای رفتار عمومی جامعه، کار لغویه دیگه، کسی این کارم نمی کنه. یه مصحح میخواد قانون گذاری. بعد از اینکه حالا مصحح هم داره، حالا اراده هم میخواد، حالا ملاک هست، مصحح هم هست، اگه قانون بذارید اثر میذاره، حالا بعد اراده کنید، تصمیم بگیرید، بیایید قانون گذاری کنید. عنایت فرمودین. حالا که اگه این مراحل طی شد، قانونم بعد توی سیاقی بریزید که سیاق مؤثر باشه دیگه. فرض کنید بعد قانون جزایی، کیفری، اینا سیاقش سیاق مؤثر باشه. نمیشه شما قانون رو یه جوری جعل کنید که اصلا اثر اجتماعی نداره. روشن هم هست. شما قانون میذارید برای تأثیر بر اراده های اجتماعی، بعد سیاق قانونتون سیاق اثرگذار باشه. اینا بعضی نکاتی است که ایشون فرمودن. این حد اقل ملازمات اتفاقا، این چیز 4 تا نکته بدوی ابتدایی است. قانونگذاری فرندش خیلی از اینا پیچیده تره که قانون ملاک میخواد، قانون نمیدونم مبرر میخواد، بعد قانون تأثیر اجتماعی داشته باشه و الا شکل نمیگیره. بسیار پیچیده تره. نمیخوان بگن که قانون گذاری نمیکنن. اگه بخوان قانون گذاری کنن، بله میگن قانون گذاری. نمیخوان بگن تأثیرات اجتماعی همش از طریق قانونه. که منتعرض کردم اون نکته که ایشون، اون همون نکته قبلی بود که بحث کردیم، که خیلی وقتا تأثیرات بر اراده اجتماعی حتی در حوزه عمل بیش از اون که از طریق قانون باشه از طریق عوامل دیگه است، مثل هنره. تأثیر هنر بر اراده اجتماعی خیلی جا بیشتر از تأثیر قانون بر اراده اجتماعیه. قانون توی فضای تأثیر میذاره، هنر توی فضای، حتی هنر گاهی اوقات در تغییر ظرفیت اراده اجتماعی کار میکنه، ولی قانون در بستر یک اراده های تثبیت شده ی حرکت میکنه. عنایت میکنید؟ قانون تنظیم اراده های اجتماعی در یک ساخت، در یک نظمی است که پذیرفته شده است اساسش. ولی هنر خیلی وقت اصلا انتظارات اجتماعی رو تغییر میده و اصلا وارد یه تغییر فضای اجتماعی میشن، ظرفیت اجتماعی رو باش جا به جا میکنن، با بنبست های اجتماعی ایجاد میکنن، انقلاب اجتماعی ایجاد میکنن، جامعه از یه مدار به یه مدار دیگه میبرن. الان فرض کنید هنر مدرن واقعا در این که تحولات اجتماعی بزرگ ایجاد کنه اثرش از قوانین بیشتره. تو نیست که اثرش کمتر از قوانین باشه که. الا این بحث دیگریست. ایشون مراحل شکلیه به اصطلاح عناصری که در قانون باید باشه میگن این اسلوب قانون گذاری هم میگن یا به نحو قضیه حقیقی است یا به نحو قضیه خارجیه. باید تأثیر داره، ولی ایشون نمیخوان همه تأثیراتو بحث بکنن، ایشون میخوان از اعتباریات بحث بکنن. میگن اعتباریات، ما یک اعتبار داریم که اعطا و حدش این لشیئنه، یک اعتبار داریم که قانون گذاریه. سنخ قانونگذاری اعتباره، ولی اعتبارش با اعتبار ادبی متفاوته. تفاوتش کجاست؟ میگن هدفش متفاوته. این میخواد اراده های اجتماعی رو سرپرستی کنه. این یک پدیده اجتماعی است، اون یک پدیده اجتماعی نیست. این مستقیم و غیر مستقیم با عمل مربوطه، اون مربوط به عواطفه. میدان و حوزش متفاوته. این بیان است که شون میکنن، میگن مثلا یک سنخ اعتبار داریم، اعتبار قانونی، یک پدیده اجتماعیه. حالا این اعتبار قانونی چجوری شکل میگیره، عناصرش چیه؟ میگن اول باید ملاکی باشه برای قانون گذاری، بعد مصححی باشه. قانون اگه تأثیر بر اراده های اجتماعی نداره، مصحح نداره، لذا قانون گذاری نمیشه. اگه مصحح نداره، مبرر میخواد. اینات میفهمید؟ میگن قانون اگر بخواد واقع بشه بعد هم ملاک باشه، هم مبرر باشه، هم واقعا یه اراده پشتش باشه. ولی اراده تصمیمی نباشه، قانونگذاری واقع نمیشه که. حالا این اراده ای هم که پشت سر یک قانون است، ممکنه بگید تو قانونگذاری اراده اجتماعی به یه معنا. و بعدم میگن قانون باید بالاخره سیاقش سیاق مؤثر باشه دیگه. سیاق قانون سیاق توصیه و اینا نیست، سیاق سیاق مؤثره. یعنی حد میفهمید به صورت فرمان دستوره، بعدم متممش قوانین جزایی کیفریه و امثال اینا دیگه. بله. نه، بخشی از اراده اجتماعی از طریق تقنینه، بخشیش. ایشون هم که همون بخشیش میخوام بگن که همه جامعه بر قانون سرپرستی میشه. منتظر کردم نقش هنر رو و ادبیات رو، حالا به تعبیرشون اعتبارات ادبی رو، در سرپرستی جامعه ایشون کمتر ملاحظه فرمودن و این اعتبارات هم اعتبارات فردی میدونن، در حالی که اعتبارات ادبی هم پشتوانه ظرفیت اجتماعی، هنر تابع ظرفیت جامعه است. اینجوری نیست که حالا هنر فقط شخص مبدعش است، که هنرم عیناً مثل قانون تابع ظرفیت جامعه است. حالا اینا رو باید بیشتر بحث بکنیم. من اجمالا می‌خواستم یه نکته باز بشه که ببینید ما یه بحث داریم در این که ماهیت اعتبار چیست، بحث این است که مراحل اعتبار چیست. بعدشون میگن شکل فرم قانونم ممکنه قضیه حقیقیه باشه، بره رو موضوع مفروض در فرض وجود، ممکنه خارجیه باشه، بره رو موضوع خارجی، که در موضوع خارجی وجود ملاک در موضوع خارجی و قانونگذار احراز میکنه، بعد انشاء قانون میکنه رو موضوع خارجی. در موضوع حقیقی نه، در کلی موضوع رو ملاک رو احراز میکنه، تطبیق رو به عهده خود مکلف میگذاره، شارع در مرحله تطبیق دخالت نداره. مراحل حالا قانونگذاری چیه؟ میگن در حکم شارع مراحلش از ملاک است تا انشاء است تا فعلیت است تا تنجز است. که حالا در واقع مرحله ملاک مرحله صدق قانون برای مجازن بهش میگه حکم نیست، قانون نیست دیگه. حکم هم که انه اعتبار قانونیه، اعتبار قانونی من قبل اشاره. این حد میفهمین مبررش چیه؟ بعد ملاک داشته باشه، بعد تأثیر داشته باشه، که البته قانونگذاری اشاره تأثیر داره دیگه بر مؤمنین. البته حالا اینم بعد بحث بکنیم که مبرر قانونگذاری همیشه نیست که قبل از قانون تأثیر داشته باشه، ممکنه شما تلاش کنید که قانون رو اثرگذار کنید. حالا اونا بحثه. بعدم میگن مراحل شکل‌گیری قانونم، نحوه انشاءش هم یا به نحوه حقیقی است یا خارجیه. مراحلش هم مرحله اختزایی که مرحله ملاکه که مجازن بهش میگیم حکم، در واقع حکم نیست. مرحله انشاء هست که بحث انشاء گذشت، و مرحله فعلیت هم نظر مرحوم آخوند و مرحوم ناینی در تحلیل از فعلیت و حکم فرق میکرد دیگه. مرحوم ناینی فرمود فعلیت مرحله تحقق موضوع، حکم به نحو قضیه حقیقی انشاء میشه وقتی موضوع مفروضش محقق شد، حکم فعلی میشه در حاله. مرحوم آخوند فهمند که خود قانونگذاری دو مرحله داره، یه مرحله انشاء داره، مرحله ابلاغ و رسمی شدن، به این مرحله میگن مرحله فعلیت قانون. عنایت کردین؟ به نظر میاد اصلا دو تا نگاه دیگه. قانون وقتی وضع شد، جعل شد، همیشه فعلی نیست. الان هم همینطوره تو مراحل اجتماعی، همینه دیگه. قانون رو بعد توی مسیری ابلاغ بکنن، وقتی ابلاغ میشه دیگه در مرحله اجرا قرار میگیره، میشه قانونی که نسبت به او جامعه مکلف است، تکلیف اجتماعی پیدا میکنه. و بعدم مرحله تنجز، مرحله است که این قانون وقتی تصویب شد و عرض کنم به اجرا گذاشته شد و موضوعش هم تو خارج محقق شد و مسلک مرحوم ناینی، به شرط اینکه این قانون به فرد رسیده باشد یا در معرض وصول باشه، به گونه‌ای باشه که اگه تلاش میکرد میفهمید، این قانون میشه قانون اجرایی، منجزه، منجز میشود به تعبیر این قانون. عنایت فرمودین. حالا لازمه نیست آدم به یکی یکی بیان ابلاغ کنن دیگه، در معرض وصول باشه. قانون اجتماعی وقتی ابلاغ میشه در معرض وصول قرار میگیره، یه کسی بهش نرسیده میگه من نفهمیده بودم که نمیشه از این مثلا خط عابر عبور کنی، میگن نفهمیدی جریمه تو فعلا بده تو دفعه بعد بفهمی. عنایت کنید، اینکه قانونگذار مکلف است در خونه همه رو بزنه یکی که در معرض وصول قرار میده متناسب با شرایط. این بیان ایشون قانون در باب اعتبارات. حالا یه بحثای دیگه هم دارن که خیلی دیگه رفتی به بحثم. ببینید اینکه فل جمله تعبیر ادب قانونی و ادبی با هم دیگه مقدار متفاوتن درسته، اما اینکه این تفاوتی که ایشون عرض کردن همش جای بحث داره دیگه. اینکه میگن مثلا قانون برای تاثیر بر اراده است، این برای تاثیر بر عاطفه است، اصلا اینجوری نیست. خیلی وقتا اعتبارات ادبی به تعبیر دیگه هنر در خدمت تغییر فعل انسانه، اراده های انسانی رو هدایت میکنه، از یه لایه عمیق‌تر از قانون هم هدایت میکنه. عنایت بکنید قانون وقتی شما یه ساختاری رو میپذیرید، عنایت میفهمید بعد از پذیرش یه ساختاری یه قوانینی میذارم من که تو این ساختار شما حرکت کن. ولی هنر خیلی وقتا اصلا ساختار اجتماعی رو تغییر میده. این که ناظر به عمل نیست این محل بحثه، این که عرض کنم خدمتتون این اصیل اون اصیل نیست، این فردیس اون اجتماعی، این هم خیلی معلوم نیست تمام باشه. مگه هر شاعری میتونه هر اعتبار ادبی بکنه، اون اعتبار ادبی تو ذوق جامعه اثر بگذاره؟ تاثیرگذاری هنر بر ذوق اجتماعی تابع مناسبات اجتماعیه. بدون اینکه تو مناسبات اجتماعی شعر بگی که اثر بر اراده اشخاص نمیتونی داشته باشی، حتی تاثیر بر فردم نمیتونی داشته باشی. من الان بیام بر خودم یه شعری بگم، برای خودم یه کنایه های استعاره هایی که اصلا هیچ با ظرفیت اجتماعی تناسب نداره، شعرم میشه از الف شرف بطن شاعر. این حالت میکنه اینطور نیست که حالا شعر اثر میگذاره که. بنابراین این که این تابع شرایط از کن فردیست، اون پدیده اجتماعیست، اینجوری نیست. اعتبارات ادبی هم اتفاقا خیلی جا امور اجتماعی هستن. حتی اعتباراتی که در حوزه های جزئی هستن، اسم گذاری کسی میخواد کنه بر فرزندش، این یه اعتباریه که مربوط به فضای اجتماعی هم هست. لذا کسی تو مکتب انبیا باشه یه جور اسم گذاری میکنه بر فرزندش، نباشه یه جور دیگه، تولی داشته باشه به یه نظام فاسد یه جور اسم گذاری میکنه، نداشته باشه یه جوری اسم سگش رو میذاره رو بچه‌اش دیگه، توی یه فرهنگ زیست بکنه. بنابراین تو نیست که اسم گذاری هم حالا من هستم میشینم به دفعه اعتبار میکنم که اسم بچه‌مو بذارم، اینا یه قواعدی داره. بله حتما قانونگذاری فرایندش با قوانین با هنر متفاوت، حوزه تأثیرش قواعد تأثیرش متفاوت، اما این فردیست اون اجتماعیست، نمیدونم این ناظر به عمل اون ناظر به عمل نیست، اینا قابل دفاع نیست دیگه. حتما اعتبارات تاریخی هم موثره، حتما هم اینطوره که چجوری یه چیزی وارد اعتبارات تاریخی میشه. یه امت یه اعتباراتی داره، اون اعتبارات تاریخی اثر گذارن. حالا اینا من نه حتما قابل الزام میگم قابل تفکیک نیست دیگه. یعنی اینجوری نیست که فرض بکنید عواطف شخصی مستقل از فضای اجتماعی شکل میگیره و فضای اجتماعی هم تأثیر نمیگذاره. لذا این الان فرمایش شده که فرمودن فعل جملهش قابل دفاعه، ولی بل جملهش اگه بحث بکنی تقریبا هیچ گونهش قابل دفاع نیست، که اعتبارات ادبی ناظر به عمل نیستن، اعتبارات ناظر به عاطفن، اعتبارات ادبی اصیل نیستن، اجتماعی نیستن، اینا اجتماعیان. بله ممکنه یه سنخ اعتبار ادبی هم داشته، کسی نشسته بر خود شعر گفته، ولی این کسان اعتبار ادبی اعتبار ادبی اجتماعی هم نمیشه. که اینکه فرض کنید حافظ یا سعدی زبانش میاد توی جامعه، این در واقع این اعتباراتی است که داره مورد پذیرش جامعه قرار میگیره، آرام آرام زبان اجتماعی رو تغییر میده. فرض کنید قرآن در خود کلام خدای متعال یک، حالا تعبیر اعتبارم دقیق نیست، یه اعتبارات ادبی است، کنایه است، استعاره است، چنین چنین فرض میکنیم. این رو زبان تاریخی بشر اثر میگذاره، کل عمل اجتماعی بشر رو تحت تأثیر قرار میده. فقط اینکه حالا پدیده غیر اجتماعی است و ممکن اصلا افق اعتبارات افق فراتاریخی باشه، تاریخ با یه اعتباراتی ساخته. فرض کنید یه کسی گفته بود که مردم سعدی 600 سال قبل 700 سال قبل به زبان فارسی امروز حرف می‌زده، یه بنده خدا جواب داده و گفته بود امروز به زبان سعدی حرف می‌زنه، نه اینکه او به زبان امروز حرف می‌زده. یعنی اعتبارات ادبی زبان اجتماعی رو تغییر داده اصلا. عنایت می‌کنید اینکه یه امور شخصی مربوط اجتماعی نیست، اینا تحلیل‌های کافی نیست در بیان ایشون. البته شاید هم تقریر کافی نیست، این تقریری که هست اینجوری بیان شده. بله به هم مرتبطن، اینطور نیست که دو حوزه از هم مستقل باشن و فقط پایه اعتبارات قانونی اعتبارات ادبی است. پیچیدگی هنر و قانونگذاری و فرایندهای اجتماعی پیچیده، ارتباط پیچیده تری از این هاست که ما به راحتی تفکیک کنیم بگیم این اعتبار اونه اون اعتبار اونه. در اینی که فل جملش هم درسته، اصل توجه هم توجه خوبی است که ما حوزه های اعتباراتی که داریم متفاوته، تو هر حوزه ای باید مناسبات خودش رو ملاحظه کنیم، نه باید صاف مثلا قواعد حوزه اعتبارات ادبی رو و هنر رو بیاریم تو حوزه قانونگذاری. این ملاحظه ملاحظه خوب و دقیقی است، ولی حالا این تفکیکی که فرمودن، این خصوصیاتی که برای این دو حوزه گفتن، جای بحث جدی داره به نظر من. من بعید نیست. نه بخواید یا نخواید تحت تأثیر او بوده. یعنی حالا این بحث میکنیم که در علم اصول اعتبارات و عقلایی که شما میگید که یکی از پایه‌های استدلال فقهی شماست، یعنی ابزار فقهتون هست، این اعتبارات و عقلایی همون بسه. اون یه بحث پردامنه است که باید بحث بکنیم. این مراحلی که ایشون گفتن، ایشون برای قانون ببینید چی کار چی فهمودن، که انه میخوان حکم خدای متعال اعتبار است، ولی اعتبار قانونی است. اعتبار قانونی ملاک میخواد، مبرر میخواد و مصحح، اراده میخواد، لسان میخواد. در بیان شارع هم مبرر قانون هست که خدا قانون گذاری کند، قانونش اثر داره دیگه، از تأثیر میذاره بر ردای اجتماعی. دو، ملاک ملاحظه ملاک درش شده. سه، اراده شارع پشت سرش بوده که قانون گذاری کنه، اراده داشته است که تصرف کنه در اختیارات عباد. شکل انشائش هم انشاء مؤثره در جعل قانون شرعی، انشاء شکل مؤثر. اتفاقا شکل بیان شارع هم انقدر عجیبه، من یه موقع به نظرم میومد این کتابهایی که نوشته میشه در فضیلت اعمال و اعمال مستحب رو بدون فضائلش میگن، این کار خوبی نیست، به خاطر اینکه شارع لسانش لسان اثرگذار بر فطرته، شما اون لسان رو حذف میکنید. ثواب و عقابی که شارع ذکر میکنه که آیه نماز بخونید اینجوری میشه، آخرتتون اینجوری میشه، دنیاتون اینجوری میشه، شما این نماز شب مستحب است، اون روایت که میگه آیه خوندی چهرت نورانی میشه، قبرت روشن میشه، رزقت وسیع میشه، اون لسان اثرگذاره. نهایت میکنید ولی بگید مستحب است، نمیگم اثر نداره، چون مستحب هم یه ارتکازی باش درست شده، ولی اون آثار رو نداره. عنایت میکنید. با مستحبس 50 تا آیه در روز بخونید تا اینکه آثار تلاوت قرآن رو بگید. لسان شارعم در جعل قانون لسان مؤثر بوده. همه اینا تا اینجا شما قبول داریم. بعد میگن حکم هم از ملاک شروع میشه تا تنجیز. یعنی که انه فرایند شکلگیری عرض کنم قانونگذاری و اعتبارات قانونی این است. یه عناصری باید داشته باشه که در شرع داره، یه مراحلی باید داشته باشه که مراحلش هم این است. اینجوری قانون شکل میگیره. خب هم درسته هم موضوع رو بسیط کردنه. اعتبارات قانونی و ادبی هر دو پیچیده تر از این حرفایی هستن که یه دفعه یه کسی بشینه در حد شی رو بشه اعطا کنه. نهاد میفهمید شما الان بشینید برای خودتون حد و شی بشه اعطا کنید، هیچ نه ادبیات خلق میشه نه شعر خلق میشه نه هنر خلق میشه. یه قواعدی داره، حساب کتابی داره، اونجا شخصی نیست اصلا. نهاد میکنید میگم یه کسی اصلا شعرش مقبول نمیشه، کسی شعرش مقبول میشه، یه کسی شعر مقبول میگه شعرش ادبیات تاریخی میسازه. یعنی قدرت تصرف در نفوس داره، زیبا شناسی اجتماعی رو تغییر میده با شعر خودش، زبان اجتماعی درست میکنه، زبان عرفان درست میکنه، زبان دلال درست میکنه. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که نشسته اعتبار ادبی کرده، یه شعر هم گفته، مثلا یه سبک جدیدم در شعر ایجاد کرده، اما اصلا آب از آب تکون نخورده، خودش رفته دیوان اشعارش هم رفته، اصلا خیالم میکرده الان تولید سبک میکنه و کل ادبیات اجتماعی رو میبینن. این کارو میکردن دیگه، تحت تاثیر فلسفه هگل ادبیات تولید کردن. حالا همش خودش و ادبیاتشون همشون نوه شعرشون همشون منتفی شده. ولی یه کسی هم ذیل تمسک مثلا به مفاهیم اهل بیت یه ادبیاتی درست کرده، این ماندگار شده تو تاریخ و بعد بر ذوق اجتماعی اثر گذاشته، نمیدونم کلی پدیده اجتماعی دنبالش خلق میشه. حالا این مراحل شکل گیری این هنر چیه؟ عرض کردم این چیزی که ایشون بیان میکنن که میگن از مصلحت و ملاک باید باشه، نمیدونم مبرر و مصحح باشه، اراده باشه، شکل انشاء مؤثر باشه، حالا وقتی میخواد قانون بذاره بعد از ملاک شروع کنه تا مرحله تنجس. این بیان ایشون است نسبت به اعتبارات قانونی. حالا دو بحث رو از کل ما باید دنبال کنیم. یکی این که ماهیت اعتبار چیه؟ اعتبار قانونی ماهیتاً متفاوت با اعتبارات ادبی است یا نه این دوتا هم پیوندی دارن؟ هر کدوم البته این دوتا دستگاه مختصات خودشون هم دارن، خیلی روشنه. یعنی هنر قواعد پیشرفت و توسعهش غیر از قوانین تحولات در حوزه قانونگذاریه. قانونگذاری اجتماعی هم دائما در حال تغییره دیگه. قدیما یه جور قانونگذاری میکردن، الان شکل قانونگذاری عوض شده. عنایت میفرمایید و بازم دارن شکل تنظیم و اصلا تصمیم گیری برای قانونگذاری رو دارن کانونش رو عوض میکنن در جهان دوباره. نهت میکنید مثلا قانونگذاری رو بردن به صورتی قانونگذاری متمرکز سازمان ملل که پشتش هم یه دستگاه های تحقیقاتی گسترده بود و بعد قوانین بین المللی تصویب میکردن، پروتکل های جهانی. الان دارن اصلا مراحل تقدیمین قانون رو عوض میکنن و تأثیرش بر اراده اجتماعی نزد تغییر نظم جهانی که از ارکانش همینه دیگه. حالا مراحل شکلگیری قانون چیه؟ مراحل شکلگیری اعتبار چیه؟ اینو فل جمله بحث کردیم ولی بازم جای بحث داره. به خصوص میخوام اینو عرض کنم، دنبال این هستم که بگم این اعتبارات و عقلایی و اینا رو نشون بدیم که هیچ پایه‌ای نداره. بنای عقلا، این بنای عقلایی که آقایون میگن هیچ پایگاهی نداره. وقتی نحوه شکلگیری بناعات و عقلا رو و اعتبارات و عقلایی رو دنبال کنید، میبینید این اعتبارات و عقلایی هیچ پایگاه حجیتی نداره. برخلاف این که الان دارن بعضی‌ها برای گسترش فقه دامنه اعتبارات و عقلایی و حجیت رو توسعه میدن، اعتبارات و عقلایی تقریباً هیچ اعتباری ندارد، بلکه تحقیقاً هیچ اعتباری نداره اعتبارات و عقلایی، مگر برگرده به اعتباراتی که ذیل انبیا شکل گرفته. اعتبارات متشرعه، عقل متولیه به شرع، نه عقل مستقل از شرع. اعتبارات و عقلایی مستقل از انبیا هیچ اعتباری ندارد. در حالی که الان میخوان بر اعتباراتش بیفسن و پایگاه کنن بر گسترش فقه. میگه این اعتبارات و قلایی که در حوزه اقتصاد شکل میگیره، بورس کجا کجا، این اعتبارات خودش در زمان شاره، ولی نکتهش در زمان شاره بوده. یعنی مرحوم شهید صدر دارن بعضی هم گرفتن دنبالش میرن جلو، اصلا پایه نداره حرف. یه حرف بی پر و پایه ای که یه نکته ای داشته و نکتهش رو شاره امضا کرده و ما هم دنبالمون نکته میگردیم که نشون نکته ممضای شاره نیست. نکته بنای اوغلایی که میگید اون نکته بوده بازار بورس، الان یه نکته ای در این نکتهش زمان اشاره بوده امضا کرده، اتفاقا نکتهش نکته ایست که قابل امضا نیست. چجوری بنای اوغلا شکل میگیره؟ حالا فل جمله اعتبار معلوم شد و فرمایش آقایونم یه توضیحی داده شد. واقعا اعتبار چجوری تو جامعه شکل میگیره؟ اعتبار گیرم اعتقاد داشته این لشه، یعنی در اعتبار قانونی هم این هست، یه ریشه تو اعتبار ادبی بالاخره داره، یعنی اونجا هم شما مفهوم ملکیت، مفهوم زوجیت، مفهوم نمیدونم طلاق، زواج، اینا یه مفاهیم اعتباری هن دیگه، اینا ریشه درمون اعتبار ادبی دارن، تو عالم اعتبار شکل میگیرن، با مفاهیم حقیقی متفاوتن. نجاست، طهارت، این مفاهیمی که ما در شهر داریم که بسیاریش اعتباری هستن، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، این اعتباریات ماهیتش رو فهمیدیم چجوری. فرض میکنیم ماهیتش همین اعطا و حدش این لشه، یعنی که اینم جای بحث داره. حالا فرض میکنیم یه بهترین تعریف بیان مرحوم علامه طباطبایی و استاد بزرگ بارشون است که شما ماهیت اعتبار همین است. حتی در اعتبار قانونی همین اعتبار ادبی هست. شما وقتی قبل قانون میذاری بر اساس فرض کنید برای تثبیت زوجیت و ملکیت و نمیدونم امثال اینها، این قوانین بالاخره این مفاهیم اعتباری درش هست دیگه. این مفاهیم اعتباری هم اعطا و حدش این لشیئن مثلا، ولی مراحل شکل گیری اعتبار چیه؟ حتی اعتبار ادبی، چجوری اعتبار ادبی شکل میگیره؟ چجوری یک اعتبار ادبی مؤثر میشه بر فضای اجتماعی، مقبول میشه یا بیش از مقبولیت مؤثر میشه، زبان اجتماعی درست میکنه؟ زبان سعدی میشه زبان تاریخی ما. چطور زبان درست میکنه؟ صرفا هم آوا و گویش نیست، یه فرهنگ درست میکنه. فرض کنید از زبان حافظ واقعا یه فرهنگی در لایه نخبگانی درست کرده دیگه، فرهنگ ساز بوده. این ادبیات، این هنر یه فرهنگ درست کرده برای خودش، مفهوم محبت و عشق و لوازمش و پیچیدگی‌هاش و فرایند سیر در وادی محبت و اینا رو ادبیات براش درست کرده، فرهنگ درست کرده براش، یا درست نکرده، لاقل توی لایه‌های نخبگانی درست کرده دیگه. مثل مرحوم علامه طباطبایی یه شرح بر دیوان حافظ دارن، حالا تقریرات ایشونه. بس بنابراین برای نخبگان ادبیات سازی کرده. چجوری میشه که یه ادب یه اعتباری شکل میگیره و اعتبار تاثیرگذار بر جامعه میشه، حتی اعتبار ادبی؟ اعتبارات قانونی چجور شکل میشه؟ فعل جملهش عرض کردیم، اگر بخوام بگیم یک کلمه است، تابع نظام تولی و ولایت و رشد این تولی و ولایت. اگر جامعه تولی و ولایتش در دستگاه شیطان باشه، تمام اعتبارات ادبی قانونیش، هنرش میره اون طرف، قوانینش، تمام قوانینش ذیل او شکل میگیره. هم مراحل و فرایندهاش متفاوت میشه، هم محتواش متفاوت میشه. هنرش میشه همین هنری که هست، قانونش هم میشه همین قوانینی که هست، فرایند شکلگیریش هم تابع ظرفیت تعلقات اجتماعی، ظرفیت قدرت اجتماعی و اینا عوض میشه دیگه. فرض کنید قوانین عبور و مرور رو میخوان درست کنن، بستگی داره که این چه جامعه‌ای باشه. یه جامعه‌ای است که عبور و مرورش ساده است با وسایل اولیه و حیوانات، یا اینکه نه فرض کنید ابزار حمل و نقل جدید باشه، خب پیداست قوانین فضایی میخواد، هوایی میخواد، زمینی میخواد، دریایی میخواد، متفاوت میشه دیگه. قوانین اجتماعی چجوری شکل میگیره و اعتبارات چجوری شکل میگیرن؟ این از کلام مرحوم از تایسیستانی خواستن فل جمله بگن قوانین اجتماعی چجوری شکل میگیرن، ولی یه فرآیند بسیار پیچیده تری دارن. اگر اینجوری ملاحظه کنید آرام آرام حق و باطل پیدا میشه که اعتبارات ادبی به اجتماعی حق و باطل پیدا میکنه. تو دو تا دستگاه شکل میگیره، در دستگاه انبیا شکل میگیره، یا در دستگاه مستکبرین و فرائنه و شیطان. دو تا نظام ادبی، دو تا نظام قانونگذاری و اعتبارات اجتماعی شکل میگیره. یه مقدار اینو میخوایم بحث بکنیم انشالله که پایگاه بحث بنای و قلام همینجا گذاشته میشه انشالله. والحمدلله.